باشه. رادیو معارف رو میشنوید، برنامه من انقلابیم رو تقدیمتون کردیم که انشالله استفاده کرده باشید. همونطور که خدمت شما بزرگواران گفتیم، برای این ساعت شما برنامه دیار سلمان رو در نظر گرفتیم. کارشناس این برنامه جناب آقای سید حسین فلاح‌زاده هستن و موضوع برنامه هم بررسی تاریخ ایران در دوران قبل و بعد از اسلام هست. بشنوید.
نباید گفت سلمان فارسی از فارس یا از ایران است، باید گفت فارس و ایران از سلمان فارسی.
دیار سلمان،
وطن صدای تو شنیدن داره، شکوه شرقی تو دیدن داره، نام تو مثل همتت بلنده، هیچکی غریبی تو نمیپسنده، درود بیکران به آفتابت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات بی پایان بر پیامبر خدا و اهل بیت گرامیش. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. از اینکه با ما همراه هستید خرسندیم. دیار سلمان رو تقدیم شما عزیزان میکنیم.
وقتی در جاده عمر حرکت میکنیم، گاهی در آینه پشت سر خیش را بنگریم. مرور تاریخ و گذشته ایران زمین با برنامه دیار سلمان.
در برنامه دیار سلمان به تاریخ ایران میپردازیم و با سرگذشت علمی و فرهنگی و تمدنی کشورمون آشنا میشیم. امیدواریم از رهگذر مطالبی که در این برنامه پیدا میشه، همه شنوندگان گرامی به ویژه جوانان عزیز انگیزه بیشتری پیدا بکنند برای ساختن امروز و فردای میهن عزیزمون. کارشناس برنامه دیار سلمان جناب آقای دکتر سید حسین فلاح‌زاده هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. آقای دکتر سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم این برنامه.
از شما سپاسگزارم. در برنامه‌های گذشته بحث ما به دوره مغول رسید، بعد از مباحثی درباره تاریخ سیاسی این دوره به اوضاع فرهنگی دوره مغول رسیدیم، دوره‌ای که در اصطلاح مورخان و تاریخ پژوهان به دوره ایلخانی شناخته میشه و منتهی میشه به سال 736، سالی که آخرین ایلخان مغول سلطان ابوسعید بهادرخان از دنیا رفت. در برنامه گذشته وعده کردیم که به جنبندی کلی این دوره بپردازیم. با برنامه امروز دیار سلمان همراه باشید و این بحث رو بشنوید.
هویت بخشی به نسل جوان جامعه و ایجاد انگیزه در جوانان با تحلیل تاریخ ایران باستان و ایران دوره اسلامی در برنامه دیار سلمان.
آقای دکتر فلاح‌زاده، قرار شد به شکل کلی بفهمید که در دوره ایلخانی چه وضعیتی ما داشتیم و در واقع جنبندی مباحثی که تا اینجا مطرح کردیم خدمت شنوندگان گرامی رو از زبان شما بشنویم.
بله، ما وارد این جنبندی میشیم، ولی این جنبندی به این معنا نیست که دیگه مثلا از سال 736 به بعد دیگه هیچ بقایایی از مغولان در ایران وجود نداره. تا اینجا ما در واقع دو بخش از حضور مغولان رو در ایران داریم. یه بخش اول که از ابتدای قرن هفتم شروع شد، حدود سالهای مثلا 615 که با تهاجم چنگیز شروع شد و بعد جانشینان چنگیز، و بخش دوم همونطور که شما فرمودید از با آمدن هولاکو شروع شد که اینا حکومت تشکیل دادن در ایران و به دولت ایلخانان مغول معروف شدن.
بله.
از حدود مثلا همون سالهای 654 تا 736 که چندین ایلخان مغول در ایران حکومت کردند. و در سال 736 در واقع با مرگ سلطان ابوسعید بهادرخان این دولت مرکزی ایلخانان مغول منقرض شد. اما این به معنای جمع شدن بساط مغولان در ایران نیست. به هر حال یه قومی که اومدن و الان نزدیک یک قرن و نیم بر ایران سلطه پیدا کردن، به این راحتی نمیشه جمعشون کرد و جاروشون کرد. در یک دوره بعدی هم اینها حضور دارن، منتها حضور کمرنگتری، و عناصر ایرانی تلاش میکنن که این باقی‌مانده‌های مغول‌ها رو در واقع کم کم به کنار بزنن. نزدیک 50 سال بعد از این دوره هم ما باز در گوشه کنار ایران برخی از این به اصطلاح شاهزادگان مغولی و جانشینان اینها رو میبینیم، مثلا تقاطع مورخان که تو منطقه گرگان و اینها حکومت میکرده، یا بعضی از مثل آل چوپان و دیگران که اینها مثلا در تبریز و آذربایجان بودن و به شکلی وابستگان مغول بودن. منتها در کنار اینها حکومت ایرانی هم مثل سربداران و مرعشیان اینها هم هستن که حالا نشون دهنده اینه که تسلط مغول دیگه کم شده.
بله.
ولی باز هم شما میبینید که مثلا در اواخر قرن هشتم، مثلا حدود سالهای 780، باز سرکله شخصی پیدا میشه به نام تیمور لنگ و تیمور میاد و دوباره مثل چنگیز خان دست به این فتوحات و غارتگری ها رو میزنه و تیمور هم از نسل مغولان هست.
بله.
من میخوام بگم که نسل مغول به نوعی ادامه پیدا کرده، یعنی با سقوط ایلخانان در سال 736 تمام نشد و حداقل ما دیگه تا پایان دوره تیموریان و تا مثلا اوایل قرن دهم که ظهور صفویه رو داریم که اینها رفتن و باقی مونده تیموریان رو جمع کردن، این بقایای مغول تو اون زمان ادامه پیدا کرده. یعنی سلطه مغولان در ایران یه چیز حدود 3 قرن طول کشیده.
بله.
و این 3 قرن به هر حال حالا چه بر سر ایران اومد و چه مشکلات و مصائبی مردم کشیدن، چیزیست که به هر حال تابع این حمله بوده و این یورشی بوده که اتفاق افتاده.
بله. پس میتونیم بگیم در سال 736 اتفاقی افتاد این بود که اون حکومت مستقل و فراگیر مرکزی که ایلخانان تأسیس کرده بودند، این به این شکل از بین رفت.
بله بله.
اما همچنان نفوذ سرداران مغول در ایران وجود داشت
داره. بله.
که در دوره تیمور دوباره برمیگرده و یک حکومت مستقل دوباره
شکل میگیره. بله. مغول دیگری است در واقع که دوباره اومده و از نو باز این بساط آدمکشی رو از نو مثل چنگیز خان دیگری.
بله. ظاهرا خیلی کرده. افتخار میکرده به اینکه از نسل چنگیزه، یا لاقل یه همچین ادعایی داشته که من از نسل چنگیزم.
بله بله. خب عرض کردم تا دوره صفویه تران حدود 3 قرن این فاجعه بر سر ملت ایران و جهان اسلام در واقع وجود داره.
بله بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی همچنان با دیار سلمان همراهی بفرمایید.
زیر سقف آسمان نقره پوش، سرهای سخت پوش، با هم در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت. در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت.
همچنان در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با برنامه دیار سلمان. آقای دکتر فرازاده، از دوره نسبتاً طولانی حضور مغولان در ایران یاد کردید که گفتید حدود 3 قرن طول کشید این حضور و نفوذ. درباره آثار این حضور بیشتر بفرمایید.
خب آثار، مهمترین آثارش هم آثار تخریبی است که در واقع حمله مغول داره.
بله.
و هم خود چنگیز خان، هم جانشینانش و هم بعداً تیمور لنگ، قتل عام‌هایی که می‌کرد و با سر مردم مناره‌هایی درست می‌کرد تیمور، و عوارض و به اصطلاح اون غارت کردن ثروت این سرزمین رو و به اسارت گرفتن زنان مردم، بچه‌های مردم، و کشتار و آتش‌سوزی و تخریبی که صورت گرفت. برای حمله مغول چهره مثبت خیلی نداره.
دانی.
حالا البته بعضی از نویسندگان، مثلا اخیراً یکی از نویسندگان انگلیسی، یه مقدار می‌خواد دوره ایلخانان رو مثلا با یه مداری با مثلا دانش و اینا هم همراه کنه، ولی خیلی نمیتونیم این نکته رو بپذیریم به خاطر که خود نویسندگان روزگار مغول به این تخریب، در واقع بر این تخریب تاکید کردن. خود عطاملک جوینی، من متنش رو خوندم، که میگه که به اصطلاح به سبب تغییر روزگار و تاثیر فلک دوار، بعد میگه مدارس درس مندرس گشته و معالم علم منتمس گشته و طبقه طلبه آن در دست لگد کوب حوادث، پایمال زمانه قدار و روزگار مکار شدند و در حجاب تراب متواری ماندند.
بله.
یعنی اینا همه کشته شدند. و بعدم اون شعر میاره که هنر اکنون همه در خاک طلب باید کرد، زان که اندر دل خاکند همه پرهنران. این چیزی که نویسنده روزگار مغول و کسی که تو دستگاه مغولان داره کار میکنه خودش داره بیان میکنه. بنابراین ما نمیتونیم دوره مغول رو دوره به وقت مثلا شکوهی یا رنسانسی ازش یاد بکنیم که حالا شاید بعضی خواستن این حرف رو به غلط بزنن.
خب آیه دکتر، این منافات نداره با اون بحثایی که ما درباره اوضاع فرهنگی این دوره داشتیم، از بزرگانی یاد کردیم که در این دوره بودن، چه از شعرا چه از نویسندگان؟
نه نه، اون بزرگان رو اینا که به سبب مثلا خدمات مغولا که سفره پهن نکردن زیر پای این بزرگان، این بزرگان ایرانی بودن و بزرگان مسلمان بودن که این روزگار بودند، همونطور که تو دوره سلجوقیان هم بودن، دورهای قبل هم بودن. این دوره ها دوره های در واقع اوج تمدن اسلامی بود و اگر حمله مغولی صورت نمی گرفت تمدن اسلامی چه بسا پربارتر به حیات خودش ادامه میداد.
بله.
ببینید ما اگر بخوام مثلا آثار تخریبی حمله مغول در نظر بگیریم، باید بگیم یه ضربه‌ای بود بر پیکره تمدن اسلامی. و کسانی که الان در حوزه تمدن اسلامی کار میکنن و عوامل فروپاشی تمدن اسلامی رو بحث میکنن، عوامل میان دو دسته تقسیم میکنن، عوامل داخلی و عوامل خارجی. تو عوامل خارجی مهمترین عاملی که اثرگذار بود بر افول تمدن اسلامی حمله مغول میدونند.
بله.
و این حمله بسیار در هم برای ایران و هم برای سرزمین‌های اسلامی بسیار مرگبار بود و خیلی کشنده بود و واقعا تمدن اسلامی از اون رشدی که داشت باز داشت.
خب شما در برنامه گذشته این نکته رو چندین بار مطرح کردید و به تفصیل یا به اشاره که مغولان بعد از دوره کشورگشایی و اون حضور نظامیشون در ایران به جایی رسیدن که مقهور تمدن و فرهنگ ایرانی ها شدن و به تعبیری کوتاه آمدن در برابر این عظمت فرهنگی. خب این کوتاه آمدن و این مقهور شدن و این خضوع و تواضعشون در برابر فرهنگ ایران چه تأثیری داشت؟
بله، این نشوندنده این هست که در واقع تمدن اسلامی و اندیشه اسلامی با اینکه حالا به لحاظ نظامی شکست خورده ولی چون از توان فرهنگی بسیار برخورداره، این مغول وحشی شمشیر به دست تیز چنگ رو به قول سعدی رام میکنه.
بله.
و این مغول وقتی تو این سرزمین صاحب تمدن میاد حضور پیدا میکنه، به مرور دیگه کم کم خجالت میکشه و مجبور شمشیرش رو غلاف کنه و از اون عقاید پوچ خودش دست بکشه و کم کم ادای مسلمونی در بیاره.
بله.
و به شدت مهم فرهنگ اسلامی و ایرانی رو مغولا اثر کرد و این نشوندنده اون فرهنگ بارز جامعه ما هست که میتونه حتی یک قوم وحشی مثل مغول رو هم رام بکنه و اونها رو در واقع به تسلیم واداره.
خب من یه نتیجه میخوام بگیرم از مجموع مطالبی که شما مطرح کردید، این که اگر ما باشیم اون فرهنگی که مغول با خودش آورد و اون خویی که در مغولان بود، چیزی جز تخریب و ضربه زدن بر تمدن اسلامی و ایرانی نمیبینیم.
بله.
اما از طرفی قدرت و عظمت فرهنگی ایرانیان باعث شد که به مرور بتونن این تخریب‌ها رو یه مقدار جلوشو بگیرن یا حتی در بعضی از زمین‌ها قدری جبران بکنن و دوباره یک بازسازی یا به تعبیر امروزی‌ها رفرماسیونی ایجاد بشه در فرهنگ ایرانی و تمدن اسلامی، که این در دوره مغول اتفاق افتاده، اما نه به سبب حمایت یا تشویق مغولان بلکه به سبب اون قنای فرهنگی
اسلامی. بله. در واقع فرهنگ اسلامی مغول رو شکست داد. بله. و مغول کارایش از دست داد. این مغول با شمشیر تیز دندان در واقع وقتی مواجه شد با فرهنگ اسلامی به مرور کارایی خودش از دست داد و دیگه نتونست در واقع تیغش دیگه نبرید. شبیه چیزی که ما تو جریان مثلا انقلاب اسلامی دیدیم که امام خب اجازه نمیداد تو تظاهرات اسلحه مردم ببرن.
بله.
ولی در مقابل ما رژیم شاه با اسلحه می اومد تو خیابون‌ها و امام در واقع با همین می‌فرمودن گل بذارید مثلا سر تفنگای اونا. یعنی مردم با این برخوردهاشون در واقع اون نیروی نظامی رو از کارهای انداختن و شاه نتونست از نیروی نظامیش استفاده کنه و فرو پاشید. یک همچین قضیه‌ای تو اون زمان اتفاق افتاد و اتفاقا بعضی از بزرگان این روزگار به این قضیه اشاره کردن، به این غلبه فرهنگ اسلامی و اینکه مغول به هر حال اون به مرور اون چنگش رو از دست داد. یکی از کسانی که این نکته خیلی قشنگ مطرح کرده سعدی هست که قبلا راجع به سعدی صحبت کردیم که
بله.
در سال 690 در همین دوره ایلخانان درگذشت.
بله.
یک شعر خیلی زیبایی در اجازه من اینو بخونم راجع به همین قضیه. میگه که سعدی در اوایل که مواجه میشه با حمله مغول دست به سفری میزنه و میره بغداد و دور از مغولا، بعد که برمیگرده میبینه اوضاع سامان یافته.
بله.
و یه مقداری به اصطلاح مغولا اون خوی وحش خودشون از دست دادن و اینو تو قالب شعر گفته، خیلی قشنگه. میگه که
بفرمایید،
وجودم به تنگ آمد از جور تنگی، شدم در سفر روزگاری درنگی. این جور تنگی که در روزگار مغول بود باعث شد که من به سفر برم و بعد جهان زیر پی چون سکندر بریدم، چو یعجوج بگذشتم از سد سنگی. و بعد میگه چو باز آمدم بعد از اینکه برگشتم، کشور آسوده دیدم ز گرگان به در رفت آن تیز چنگی. خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. چو باز آمدم کشور آسوده دیدم ز گرگان به در رفت آن تیز چنگی. به نامیزد آباد و پر ناز و نعمت، پلنگان رها کرده خوی پلنگی. چقدر قشنگ توصیف کرده سعدی. حالا چرا اینا رها کردن؟ به خاطر اینکه به هر حال تحت تاثیر اون فرهنگ ایرانی، تمدن ایرانی، فرهنگ اسلامی قرار گرفتن و مجبور شدن در واقع شمشیر رو غلاف کنن و حتی ادای مسلمانی در بیارن و خودشونو به لباس مسلمانی در واقع تزیین کنند.
بله، بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. همچنان در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف خواهیم بود با برنامه دیار سلمان. همراهی بفرمایید.
ای صدای روشن همیشگی، سرزمین سرهای سرفراز، خاک پربهار، ای بهشت پاک، قبله‌گاه عاشقان پاک باز. در دلم به یادگار مانده است عشق آسمانی تو ای وطن، می‌وزد هماره بر زبان من نام جاودانی تو ای وطن.
از گروه معارف و اندیشه در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه دیار سلمان. آقای دکتر فلاح‌زاده، از آثار تخریبی دوره مغول یاد کردید. خب به هر حال دوره مغول دوره بسیار تلخی است برای ملت ایران و همچنان در حافظه تاریخی ملت ایران به عنوان یک اتفاق ناخوشایند باقی مونده. انسان گاهی وقات وقتی میبینه یه همچین مسائلی در تاریخ هست، این مطلب به ذهنش میرسه که چطور میشد این اتفاق نمیافتاد؟ آیا میشد جلوی این حمله رو گرفت؟ میشد جلوی این تخریب ها رو گرفت؟
سوال میکنید از یک امری که اتفاق نیفتاده، ولی بله. پاسخش اینه که چه بسا میشد. بله، چه نمیشد. ببینید، یک ما تو برنامه قبلم گفتیم، من به نظر من اون برخوردهای نسنجیده‌ای که سلطان محمد خوارزمشاه داشت با چنگیز خان و اون غروری که این آدم در واقع بهش مبتلا بود و محاسبه‌ای که نداشت تو برخوردش با چیز و اون تدبیری که به کار نگرفت اصلاً،
بله،
سبب شد که این واقعه اتفاق بیفته. درسته قدرت مغولان تو این زمان تو آسیای مرکزی شکل گرفته و چنگیز اومده اینا رو وحدت بخشیده، پتانسیلی شکل گرفته، ولی همطور که اینا راه نیافتادن بیان و قطعا سلطان محمد میدونست این اتفاق، جاسوساش گزارش میدادن که همچین انرژی و نیرویی در کنار مرزهای شما وجود داره.
بله.
ولی میبینیم اینقدر ناشیانه برخورد کرد، اینقدر خام برخورد کرد، اینقدر تند برخورد کرد که هم تجار مغول رو کشتن، علارغم اینکه قرارداد نظامی با قرارداد داشتن با چنگیز خان.
بله.
و همین که بعد که چنگیز سفیر فرستاد که حالا چرا این کارو کردید، دستور داد سفیر چنگیز رو بکشید. یعنی بدترین برخورد، بدترین در واقع میتونیم بگیم هیچ تدبیری، هیچ رفتار سنجیده‌ای این حاکم خوارزمشاه انجام نداد و سه قرن کشور ما رو مبتلا کرد به این مصیبت بزرگ. چه بسا بتونیم بگیم واقعا سلطان محمد اینجا مقصره، یعنی سلسله خوارزمشاه و شخص سلطان محمد اینجا مقصره که نتونسته جلو این قضیه رو بگیره و خودش دامن زده و به نوعی و این آتش این جنگ رو در واقع برافروخته. ببینید، و چیزی هم که اتفاق افتاد هم که دور خوارزمشاه گفتیم، وقتی هم که سپاه مغول اومد، کسی که کیلومترها جلو چنگیز خان فرار میکرد همین جناب سلطان محمد بود، اصلا سپاه مغول رو ندید. بله. و اومد تو جزیره آبسکون و نهایتاً هم اینجا با وضع بدی در واقع درگذشت. خودش رفت، به نوعی محرک این قضیه هست و بعدم اولین کسی است که فرار میکنه و جلو اونها در میره و جامعه مبتلا میشه به این مصیبت بزرگ. پس میشه اگر به هر حال تدبیری باشه، درایتی باشه، جلو بسیار از فجایع رو گرفت و این مصیبت ها، جلوی مصیبت ها رو گرفت و سلطان محمد متاسفانه این کارو نکرد و به نظرم خون بسیاری از کسانی که ریخته شد بر دوش این گونه افراد خواهد بود.
بله. خب اینم از عبرت‌های
تاریخ است.
تاریخ است که یک تصمیم نادرست، یک تصمیم نسنجیده و نابخردانه چقدر عواقب میتونه داشته باشه برای باشه. نه فقط یک فرد، برای یک ملت و نسل‌های بعد.
آینده و برای یک تمدن بزرگ در واقع.
بله. بسیار خوب آقای دکتر فلاح‌زاده. بیایم یه نگاه دیگری بندازیم به دوره مغول. آقای دکتر فلاح‌زاده، یا از زاویه مثبت هم میشه بهش نگاه کرد؟ از رویکرد دیگری به این دوره داشت. حالا گفت عیبش گفتی هنرش نیز بگو.
هنری خوب مغولان ندارم ببینید، ولی من به این قضیه خودم اعتقاد دارم که وقایع تاریخی به اصطلاح گاهی ممکنه مثلا یک عوارض مثبتی داشته باشه. به قول شعرهای ما، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.
بله.
حمله مغول درست با تخریب همراه هست، با ویرانی همراه هست، ولی ناخواسته یک آثاری هم بر جا گذاشته که میتونیم به اون آثار هم توجه کنیم. شاید از این جهاتی مثلا این آثار ناخواسته مثلا برای ما قابل توجه باشه.
بله.
یکی از این آثاری که حالا اینها نمیخواستن اتفاق بیاد ولی خب برای واقع شد و این تأثیرات داشت، این بود که خلافت بنی عباسی که برای سالیان دراز داشت حکومت میکرد، بیش از 500 سال، و بر ایران هم مستولی بود و در واقع تسلط بنی عباس بر ایران، حمله مغول این تسلط رو جمع کرد، بنی عباس رو جمع کرد و باعث انقراض بنی عباس شد.
بله.
انقراض بنی عباس فضا رو در ایران باز کرد، یعنی ما رو بعد از 500 سال از سلطه بنی عباس نجات داد حمله مغول. ما از اینجا نمیخوام به مغولا بر مغولا کف بزنیم، ولی خب این اتفاق افتاد دیگه.
بله.
و حاصل این حمله، حالا گذشت از اون تلفات که خود ما دادیم، اینجا شاید بتونیم بگیم که از این جهت مثلا شاید یه مقدار به نفع جامعه ایران تموم شد که ما رو از سلطه بنی عباس در واقع نجات داد و تشیع رو هم به نوعی از سلطه اهل تصنع نجات داد، چون خلافت بنی عباس خلافت سنی بود و حمایت میکرد از اهل سنت، و شیعه با اینکه در ایران وجود داشت، در مناطقی از ایران مثل قم و ساوه و آوه و سبزوار و نقاط دیگه، ولی امکان اظهار وجود نداشتن مگر در دورهای خیلی محدودی.
یعنی در واقع میتونیم بگیم در جنبندی که مغولان قصدشون حمایت از تشیع نبود.
نبود. بله بله.
اونا اهل سنت و به ویژه خلیفه عباسی رو به عنوان دشمن سیاسی خودشون میدیدن، اما به هر حال رویارویی اینها با خلافت عباسی نتیجهش برایندش به نفع تشیع تموم شد.
بله، این اتفاق افتاد.
بله.
از باب همون عدو شود سر به خیر اگر خدا خواهد.
خب اون نکته هم که در بحث‌های گذشته مطرح کردید که گرایش عمومی به اهل بیت علیهم السلام و رگه‌های تشیع رو در این دوره می‌بینیم، میشه از همین رهگذر بهش توجه کرد؟
ببینید، همیشه یه قضیه اگه بخواد توسعه پیدا کنه باید مقتضی میگن موجود باشه، مانع مفقود باشه.
بله.
مقتضی بود در ایران، بخاطر اینکه تشیع در واقع مردم به تشیع گرایش داشتن، به اهل بیت گرایش داشتن، تشیع حتی به جهت سیاسی هم به نفع ما بود، چون مذهب اهل سنت ما رو وادار میکرد به تبعیت از خلیفه بنی عباس.
بله.
و لذا تداوم سلطه اونها رو ادامه میداد، یعنی کسی نمیتونست مثلا بگه من مسلمان هستم و میخوام با خلیفه در بیافتم، چون میگفتن تو خلیفه جانشین پیغمبر رو باید ازش اطاعت کنی، و لازمه این اندیشه سیاسی این بود که سلطه بنی عباس همچنان باقی باشه و ایران اون عدم استقلال خودش رو همچنان داشته باشه.
بله.
ولی تشیع اعتقادی به خلافت نداشت. تشیع تو اندیشه سیاسیش به امامت رو برجسته میکرد و لذا تشیع میتونست باعث رهایی ایران از سلطه سیاسی اعراب و بنی عباس بشه، یعنی حتی غیر از حال اون مزایای عقیدتی و فکری و اون بینش صحیحی که در تشیع خوابیده بود و اون اسلام راستینی که در تشیع وجود داشت، اون سعادت که در تشیع وجود داشت، به جهت سیاسی هم تشیع در واقع به نفع ایرانیان بود، چون اینها رو از سلطه خلافت عباسی نجات میداد و اندیشه سیاسی رو در ایران تولید میکرد که لازمش در واقع کسب استقلال از خلافت عباسی بود.
بله.
و این میتونست از عواملی باشه که یکی از عواملی باشه که ایرانیان رو به سمت تشیع در واقع سوق میداد.
بسیار خوب. چه اثر دیگری رو میتونید به عنوان آثار مثبت حضور مغول یاد بکنیم، گرچه حالا ناخواسته؟
بله. ببینید، همونطور که عرض کردم، مغولا اومدن نه که مقتضی رو ایجاد کردن، بلکه مانع رو از بین بردن.
بله.
اون خلافت عباسی مانعی بر سر گسترش تشیع در ایران بود. این خلافت اینا جمع کردن، این مانع رو جمع کردن. ولذا ما میبینیم که بلا فاصله با سقوط خلافت عباسی تشیع در ایران داره خودنمایی میکنه. اولین خودنمایی ها در خود دربار ایلخانان هست که بعض از این سلاطین مغول مثل سلطان محمد خدابنده اولجایتو خان اومد حتی شیعه شد و بعد به دنبال سقوط به اصطلاح ایلخانان در سال 736 در همون سال ما می‌بینیم که اولین جنبش شیعی در شهر سبزوار به قدرت میرسه و دولت سربداران شیعی مذهب در سبزوار شکل میگیره. اندکی بعد در فاصله کوتاهی شاید 20 سال 30 سال بعد می‌بینیم در مازندران دولت مرعشیان شیعی شکل میگیره.
بله.
یکی دو سال بعد در گیلان ما دولت آل کیا شکل میگیره و تشیع حالا که دیگه مانعی وجود نداره شروع به خودنمایی و ابراز وجود میکنه و داره از این فضا استفاده میکنه. به هر حال مغولا خواسته یا نخواسته این قضیه رو رقم زدند و از این جهت در واقع فضا رو برای رشد تشیع فراهم کردند.
بله بسیار خوب.
شاید بتونیم بگیم زبان فارسی هم که بله. تو این زمان به شدت تاثیر زبان عربی هست و دیدیم حتی مثلا متن فارسی ما اصلا عربی شده. اینکه بعدن کم کم دوره بازگشت ادبی رو ما میبینیم شاید اونم بی تأثیر از سقوط خلافت عباسی و سقوط تسلط اعراب نباشه. به هر حال وقتی این سلطه اعراب از ایران برداشته شد زبان فارسی هم یه مداری رها شد از این تسلط و دوره بازگشت که بعد از این دوره نثر فنی هست شاید متأثر از همین قضیه هم باشه.
پس اینکه کتاب‌های علمی، کتاب‌های تاریخی به زبان فارسی در این دوره نوشته میشه میخواد بفهمید که میتونه یکی از
زبان
زمین
فارسی روان دیگه کم کم بله. مثلا بعد از این دوره دیگه این نثر فنی میره کنار و کم کم فارسی روانتر میشه. شاید اونم به خاطر برکنار شدن این تسلط در واقع اعراب و خلافت عباسی بر ایران باشه.
بله بسیار خوب. آیا دکتر فلاح‌زاده ما زمان چندانی تا پایان برنامه امروز نداریم. اگر نکته‌ای باقی مونده از این بحث بفرمایید که این بحث کامل بشه، ولی بفرمایید که در برنامه آینده چگونه بحث رو پیش خواهید برد.
ما دیگه اجازه بدید که بعد از حدود 15-16 برنامه که فکر کنم بعضی از شنونده های ما شاید خسته شدن دیگه از روزگار مغولان از این دوره بگذاریم، گرچه بقایای مغولان هستند، و وارد عصری بشیم که فاصله بین دولت ایلخانان یعنی سال 736 و ظهور تیمور تقریبا سال 780 هست.
بله.
نزدیک 50 سال اینجا یه دوره تاریخی ما داریم که به عنوان دوره فترتی ازش یاد میشه. در این دوره دیگه دولت مرکزی ایلخانان وجود نداره، بلکه در گوشه کنار ایران حکومت‌های مختلفی در واقع شکل گرفتن، مثل همون دولت سربداران در منطقه خراسان، مثل چوپانیان در آذربایجان و تبریز و اینها، مثل دولت آل جلایر در بغداد و عراق، مثل آل مظفر در یزد و کرمان، خاندان اینجو در فارس و مثلا اتابکان لرستان، مرعشیان در مازندران. یه دوره است که در واقع میتونیم بگیم یه ملوک و توایفی و یه قدرت پراکندهی در ایران وجود داره. انشالله از برنامه بعد دیگه وارد این دوره بعد از ایلخانان میشیم و ابتدا هم با دولت شیعی سربداران که در همین سال 736 زمان انقراض ایلخانان شکل گرفتن انشالله با سربداران شروع خواهیم کرد.
بله، یکی از مشهورترین خاندانهایی که در ایران حکومت کردن، گرچه حکومتشون چندان طولانی نبوده.
بله.
بسیار خوب. از شما تشکر میکنم آقای دکتر فلاح‌زاده. شنوندگان گرامی، همونطور که شنیدید بحث برنامه آینده ما درباره برخی از خاندانهایی است که در دوره پس از دوره ایلخانی در ایران حکومت داشتند. پیشاپیش دعوت میکنم که با ما همراه باشید و این بحث رو بشنوید. از همراهی شما سپاسگزارم و به اتفاق جناب دکتر فلاح‌زاده کارشناس محترم این برنامه با شما خداحافظی میکنیم. حق یار و همراهتان.
سرزمین من، تار و پود من، یقین من، بوسه خواهم زد به خاک پربهای تو. این منم، من آشنای دیر پای تو. با تو بودن را، سرودن را، دوست دارم
صخره‌هایت را، کوه‌هایت را.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را